نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و اطرت در رشته‌های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام. زمان برگزاری آزمون نیمه اول اسفند ماه 1399 و به صورت مجازی. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه quranedu.ir مراجعه نمایند. معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ایران را بشنویم.
از هامون تا ارس، به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام همراهان گرامی برنامه از هامون تا ارس، بار دیگر با این برنامه در خدمت شماییم. در برنامه امروز از هامون تا ارس، از زندگی و آثار منوچهری دامغانی برایتان میگوییم. همچنین در بخش یک نویسنده یک کتاب، یکی دیگر از آثار پژوهشی کشورمان را برای شما علاقمندان به مطالعه و کتاب معرفی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. نامش ابوالنجم احمد ابن قوس ابن احمد دامغانی، معروف به منوچهری است. وی شاعر نیمه اول قرن پنجم هجری قمری است. منوچهری شاعر ایرانی و اهل دامغان بود و در آنجا به آموختن عربی پرداخت. وی به خدمت منوچهر ابن قابوس ابن وشمگیر زیاری در تبرستان رسید و از آنجا به خدمت طاهر دبیر رفت. تخلص وی به منوچهری به دلیل انتساب منوچهر ابن قابوس ابن وشمگیر است. منوچهری در دوره حکومت غزنویان میزیست و سلطان مسعود غزنوی را ستایش کرده است. بیشتر شعرهای او درباره طبیعت است. منوچهری شاعری خوشمشرب و زنده دل است. در آثار منوچهری نوعی موسیقی آهنگین وجود دارد. وی به دانش‌هایی چون نحوه پزشکی، ستاره شناسی و موسیقی آشنایی داشته است و بر ادب عرب و احوال و آثار شاعران پارسی احاطه داشته و بر علوم دینی واقف بوده است. شیوه شعر منوچهری شیوه خراسانی است. مهمترین خصیصه این سبک رسا بودن، کوتاهی لفظ و فشردگی معنی است. منوچهری را به دلیل توجه به سبک خراسانی و نام‌آوری در آن شیوه میتوان هم ردیف شاعران بزرگی چون رودکی، فرخی، عنصری، دقیقی و کسائی مروزی تلقی کرد. او در دیوانش اشعاری در قالب غزل، قصیده و مصمت، قطعه و ترکیب بند دارد. اشعار او دو نوع است: تغزل و اشعاری که به جوانی او باز می گردد و مدح بزرگان و سلاطین. وفات او در سال 432 هجری قمری اتفاق افتاد و گویا در جوانی وفات یافته است. همراهان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبتهای کارشناس محترم برنامه آقای ارسطو جنیدی، کارشناس ادبیات و عرفان، درباره منوچهری دامغانی باشید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و هموطنان صاحب دلم، سخن ما امروز از شاعری است بسیار شیواگو، شیرین سخن و عزیز و ارجمند به نام منوچهری دامغانی. منوچهری دامغانی شاعر بزرگوار سبک خراسانی است و در واقع میتوان گفت که او یکی از ستارگان قدر اول سبک خراسانی است. منوچهری دامغانی به عنوان شاعر چیره دست طبیعت مورد ستایش قرار گرفته و لقب شعری خاصی که دیگران به او بخشیدند همین است: شاعر چیره دست طبیعت یا نقاش چیره دست طبیعت. بعضی نقاش چیره دست طبیعت و بعضی شاعر چیره دست طبیعت از او یاد کردند. در باب ابتکارات منوچهری سخن بسیار هست. اینکه او قالبی مانند مصمت رو که قالبی بسیار بسیار شیوا و شیرین و فرح بخش هست به ادبیات ما هدیه کرده، تصاویر رنگارنگ گوناگونی رو در قصاید خود تصویر کرده و در واقع میتوان گفت که هنر نقاشی طبیعت رو او بیش از هر کسی، حتی بیشتر از فرخی سیستانی، در اشعار خود مندرج کرده. به هر حال آنجا که امروز ما باید از منوچهری در گفتار خودمون یاد کنیم، اینکه ولادت این مرد بزرگ در اواخر قرن چهارم یا سالهای نخستین قرن پنجم اتفاق افتاده. علت این امر هم این هست که او در اشعاری که به عهد سلطنت مسعود ابن محمود که حد فاصله 421 تا 432 حکومت میکرد، اشعاری در این دوره زمانی سروده و چند بار به جوانی خود در این اشعار اشاره کرده بود و اونچنان که اوفی هم در کتاب خودش لباب الالباب به زیبایی اشاره کرده، و من حیفم میاد که این عبارت اوفی رو خدمت شما عرض نکنم، بسیار فضل، اندک عمر بسیار فضل، یعنی در کوتاه مدتی که از زمان تولد او گذشته بود بسیار دانا بود و با سن کمی که داشت هنر شاعری رو و سخنوری رو به اوج خود رسونده بود. تاریخ وفات این مرد هنرمند رو به سال 432 گفتند و نباید، اگر این سال وفات درست باشه، نباید ولادت او از تاریخی که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزم زودتر رخ داده باشه و مسلم است که منوچهری عمر طولانی نداشته. من امروز میخوام که از قالب مصمت که او خلق کرده بیشتر برای هموطنان عزیزم سخن بگم. قالب مصمت قالب بسیار بسیار لطیفی است. ابتکار منوچهری در این قالب واقعا حیرت انگیزه. او ساختار پذیرفته شده و چارچوب دار شعر کهن را حفظ کرده، در این حال ابتکار کوچک و شیوا و شیرینی به اون اضافه کرده، یک قالب بسیار بسیار مطبوع آفریده. در شعر کهن ما مثلا در قصیده بیت اول دو مصرع هم قافیه هستند و بعد مصرع‌های زوج یک قافیه دارند با هم، یا در قالبی مانند مثنوی هر بیتی قافیه خاص خود رو داره. اما منوچهری دامغانی چه میکنه؟ منوچهری میاد در پایان هر مصرعی قافیه رو تکرار میکنه و بعد این چند مصرع رو که حالت ابیات زوج پیدا میکنند با بیتی یا مصرعی از هم جدا میکنه و اونها رو هر کدوم به یک بند تقسیم میکنه. مثلا در قصیده کهن عرض کردم بیت اول دو مصرع هم قافیه هستند، بعد دیگه مصرعهای زوج همه با هم هم قافیه. در غزل هم همینطور. اما در مصمت که قالب ابتکاری منوچهری دامغانی است، همه این مصرعها با هم هم قافیه اند و با بندی از هم جدا میشند. من دلم میخواد که این مصمت بسیار زیبای او رو در دل زمستان برای شما بخوانم که نوید بخش بهار زیباست. گرچه مصمت مشهوری است، چه بسا ابیاتی از اون در ذهن همه ما باشه، بخصوص عاشقان ادبیات، اما مطمئناً تکرارش خالی از لطف و شیرینی نخواهد بود. توجه شنوندگان عزیز رو ضمن این که جلب میکنم به لطائف معنایی و تصویرگری و نقاشی زیبای طبیعت به دست هنرمند منوچهری تا ببینند که به راستی لایق عنوان نقاش چیره دست طبیعت بوده، ضمناً توجهشون رو جلب میکنم به پایان هر مصرع که ببینند چگونه قافیه تکرار و تکرار و تکرار میشه. بعد از چهار مصرع که دو بیت رو تشکیل میدن، یک بیت به عنوان بیت جدا کننده و ترکیب در واقع ذکر میشه و بعد بند بعدی میاد. آمد نوروز هم از بام داد، آمدنش خرم و فرخنده باد. باز جهان خرم و خوبی استاد، مرد زمستان و بهاران بزاد. زبر سیه روی سمن بوی راد، گیتی گردید چه دارالقرار. روی گل سرخ بیاراستند، زلفک شمشاد بپیراستند. کپکان بر کوه به تک خواستند، بلبلکان زیر و ستا خواستند. فاختگان همبر بنشاستند، نایزنان بر سر شاخ چنار. بعد از این دو بندی که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، منوچهری وارد میشه و یکی یکی میوه های مختلف و در واقع میتوان گفت که دستاورد های بهار رو بر میشمارد. برای شما روزگار خوش و خرمی را آرزو می کنم. شما رو دعوت می کنم که حتما با اشعار زیبای منوچهری، بخصوص چند مصمتی که از او باقی مانده، آشنا بشید و ببینید که چگونه قالب مصمت توانست جای خود رو باز بکنه. گرچه خیلی مصمت‌های زیادی در طول ادبیات فارسی به دست ما نرسیده در طول تاریخ ادبیات فارسی، ولی مطمئناً قالبی است که مورد توجه بسیاری از شاعران عزیز ما قرار گرفته و اشعار بسیار زیادی بخصوص در قالب ستایش طبیعت به این قالب شعری در آمده و امروز برای ما به میراث مانده. روز روزگار همه شما خوش، ایامتان سرشار از شادکامی و لبخند باد.
یک نویسنده، یک کتاب. شنوندگان عزیز برنامه از همون تا عرص، همونطور که میدونید ما هر بار یکی از آثار پژوهشی ایران رو به شما معرفی میکنیم. در این لحظه هم قصد داریم که کتاب تجربه دینی بشر رو که آقای مرتضی گودرزی مترجم اون هستند خدمتتون معرفی بکنیم. سلام عرض میکنم آقای گودرزی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از برنامه فرنگی شما، انشالله مفید باشه در خدمتتون هستم.
حتما اینطور خواهد بود. آقای گودرزی، کتاب تجربه دینی بشر ترجمه شده است.
بله.
میخوام خواهش بکنم که نویسنده رو به ما معرفی بکنید و بعد بپردازیم به ادامه صحبت.
بله، این کتاب خب در غرب هم به طور کلی در سطح جهان در محافل علمی دین پژوهی مطرح هستش. آیه نینان اسمارت که اسم آشنایی هستش برای محافل دین پژوه،
بله،
کتاب رو نگارش کرده. البته نینان اسمارت در واقع 35 کتاب، حالا با کارهایی که جمع‌آوری‌های جدیدی که انجام شده، نزدیک به 40 اثر ازشون در زمینه دین پژوهی باقی مونده.
بله.
ایشون تقریبا مولوش کمتر از 20 سال پیش، ظاهرا 2001 بوده که فوت کردن.
بله.
اما آثاری که از ایشون باقی مونده همچنان آثار مطرحی هستش. مقالات بیشماری از ایشون در سطح جهان مطرح هستش. ایشون برجسته‌ترین مطلبی که در مورد نویسنده قابل طرحه این که از سال 1967 که بنیانگذار مرکز تحقیقات دینی دانشگاه لنکستر میشه. ایشون
اهل انگلستان هم؟
بله، متولد انگلستان هستن و در جاهای مختلفی هم، در دانشگاه مختلفی هم در انگلستان کارهایی رو آثاری داشتن، تدریسایی داشتن. اما در دانشگاه لنکستر به صورت برجسته ای یک مرکزی رو بنیانگذاری کردن به نام تحقیقات دینی.
بله.
کارهایی که ایشون انجام داده یه مقدار متفاوت هستش با کارهای مشابهی که در سطح دین پژوهی عرضه شده. تفاوتش هم از جهت اینه که صرفا تاریخ نگاری نکرده ایشون.
بله.
نگاه جامعه شناختی و به خصوص نگاهی به فرهنگ داشته در سیر دین ادیان.
خیلی متشکرم آقای گودرزی. درباره ضرورت ترجمه این کتاب مختصرا خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. این کتاب خب با توجه به نگاه‌های جدیدی که به دین در دهه‌های اخیر انجام شده و با توجه به شکل گرفتن و قوام بحث ادیان تطبیقی و رشته ادیان تطبیقی در دانشگاه‌ها در کشور خودمون هم در دو دهه گذشته شکل خیلی کامل و عالی رو به خودش گرفته، این کتاب از طریق سازمان سمت پیشنهاد شده بود و با توجه به اینکه یک سیر آکادمیک رو هم در بر میگیره پیشنهاد شده بود که این کتاب به ترجمه انجام میشه در موردش. البته ویژگی هایی که در این کتاب هست و اون رو آکادمیک میکنه در واقع اون محتوای قابل انقسام هستش و قابل تعمیم هست که حول اون شش محور اصلی که از پیشاوری های دینی شخصی فرد رو دور میکنه و یک کار دانشگاهی رو میتونه عرضه بکنه. حالا اون شش محور اگر لازم باشه من خدمت ما عرض میکنم که نیو اسمارت خیلی بهش وفادار هستش. کتاب فکر میکنم بر این مبنا که یک دید گشاده ای رو عرضه میکنه و از طرف دیگه ضمن اینکه کار تخصصی انجام میده به تکلف نمیفته، اصطلاحات تخصصی و فنی رو که گیج کننده باشه و از فهم روان اون دین و سیر ادیان شخص رو دور بکنه، دانش رو دور بکنه. اینها عواملی بوده که شاید این انتخاب صورت گرفته. ضرورت این شاید بشه به همین شکل این مطلب خاصی باشه.
بله، خیلی متشکرم. میخوام خواهش بکنم که موضوعها و فصل‌های کتاب رو هم اشاره بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. این کتاب تجربه دینی بشر در دو جلد هست که یک سیر تقریباً کاملی رو در ادیان داره. نینان اسمارت آغاز کار خودش رو به صورت تاریخی شروع نمی‌کنه. به صورت مفهومی دین رو عرضه می‌کنه در ابتدا. تعریفی از دین عرضه می‌کنه و این تعریف رو به نحوی عرضه می‌کنه که حتی ادیان جدید و نهله های فکری و اعتقادی جدید رو هم مثل مارکسیسم و اومانیسم رو هم در بر میگیره. شاید قصد نینان اسمارت این بوده که معنادارتر این سیر رو عرضه بکنه. به هر حال پس تجربه دین و تعریفی که از تجربه دینی میکنه، پس از اینکه دین رو به عنوان یک موجود زنده ارگانیسم در واقع عرضه میکنه و پویایی دین رو اثبات میکنه، یک سری تاریخی رو در ظاهر در پیش میگیره که از ادیان ابتدایی شروع میشه. نگاه های دیرین شناسی در ادیان ابتدایی رو به خاطر سندیت علمی دادن به کارش جستجو میکنه. اسنادی رو عرضه میکنه که تایید کننده آرا و نظریاتش هست. بحث تابو، بحث توتم رو داره، بحث شمنها رو داره، بحثی که و نحوه استخراج این اسناد رو هم باز معرفی میکنه که چگونه اینها شکل گرفت و چه کسانی به او کمک کردن که این اسناد رو به دست بیاره. پس از این که خب ادیان ابتدایی و شکل اولیه دین رو به صورت علمی عرضه میکنه، خب میپردازه به ادیان آفریقا. در ادیان آفریقا باز شاید این ترتیب رو رعایت میکنه که نزدیکترین گرایش رو به ادیان ابتدایی دارن و بعد آیین نیاکان رو مطرح میکنه در اونجا. به دنبال اون یک شکل منسجم تری رو در ادیان هند عرضه میکنه. تجربه دینی در هند که یک کار برجسته و مجزایی هم از خود نیرنسما در جای دیگه ازش منتشر شده. کتاب این فصل مفصلیه، فصل تجربه دین در هند، دوره های مختلف هند از وداها گرفته تا اوپانیشاد، بعد نهله ها هستش، نهضت محاوره هستش و به بودا میرسه، تحولات بودیزم رو مورد بررسی قرار میده، آثار برجسته دین هندو رو، بهاگاویتا رو و هم نهضت های مهاویانا و هینایانا و مکاتب کلاسیک دوره جدید هندو رو هم ضمناً در انتها مورد بررسی قرار میده. ادیان خاور دور رو در این سیر خودش پیگیری میکنه، ادیان چین، ژاپن و نگرش‌های جدید این دین‌ها رو هم یه اشاره بهش میکنه. بحث تائوئیسم رو، مثلا نو تائوئیسم رو، تائوئیسم نو رو، نو کنفوسیوسی رو باز ازش غافل نیستش. ادیان ژاپنی رو، دین شینتو رو به صورت خیلی تفصیلی عرضه میکنه و در نهایت آنچه که مربوط به جلد اول بوده که عقیب در ترجمهش نقش داشتم، ادیان خاور نزدیک است که دینهای مدیترانه، دینهای سومری، بابلی و البته آیین زرتشت رو هم به صورت خیلی با اسناد و مدارک مربوط به خود این دینها استخراج میکنه. دین یونانی و رومی رو هم و ارتباطاتی که این ادیان با هم دارن، من جمله آیین مهر و میترائیسم رو که در چند دین مدیترانه‌ای با هم تعلقی دارن، اونها رو هم مطرح میکنه.
بله، خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آقای مرتضی گودرزی، موفق و معید باشید و خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از زحمتی که تقبل فرمودید.
خواهش کن. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز از هامون تا عرس رو به پایان است. خدا نگهدار.
لطفاً در این مکان
ایران یا شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یا شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
سوارو قسم به جون هفتاد رارو چشم سیاه یارو برده قرارو چشم سیاه یارو برده قرارو اگر صد خون بریزه دست بر ندارو دست بر ندارو دست بر ندارو اگر صد خون بریزه دست بر ندارو دست بر ندارو دست بر ندارو جونمو نثار کردم قربون یار کردم جونمو نثار کردم قربون یار کردم یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم سهرا پلنگ مست و سوار اسب و قطار به بست و خبر فرستادم یار نداد جواب و خبر فرستادم یار نداد جواب و به نصف شد دل برم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت و به نصف شد دل برم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت و جونم و نثار کردم قربون یار کردم جونم و نثار کردم قربون یار کردم یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم با صحرا پلنگ مست و سوار اسب و قطار به بست و خبر فرستادم یار نداد جواب و خبر فرستادم یار نداد جواب و به نصف شد دل برم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت و به نصف شد دل برم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت و جونمو نثار کردم قربون یار کردم جونمو نثار کردم قربون یار کردم یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم و ترک دیار کردم
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته.
لامپایی که کم نور شدن و چشمو ضعیف میکنن.
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی.
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس نور خوب زندگی.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
یک دو سه صدا میاد.
جایزه هاش طلاییه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوطی و باتی از طلا جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر جایزه ببر.
چون به دستهای خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5 لایف کیر، طراوت زندگی.